تمومه. بیمه.com، خرید آنلاین بیمه خودرو قسطی و سریع زیر 5 دقیقه.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
علم و ورزش. این برنامه اقتصاد در ورزش.
با نام و یاد خدا، عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه علم و ورزش از شبکه رادیوی ورزش. وقت شما به خیر و روزگارتون پر از شور و زندگی. من دکتر ویتا بردبار آذری هستم، همراه شما در برنامه علم و ورزش. در این برنامه به سراغ یکی از جذابترین و کمتر دیده شده ترین زوایای دنیای فوتبال میریم، جایی که توپ تنها یک ابزار سرگرمی نیست، بلکه تبدیل میشه به یک صنعت چند میلیارد دلاری. موضوع این برنامه بررسی اقتصادی جام جهانی باشگاه‌هاست، از حق پخش تا سود برندینگ. رویدادی که شاید در ظاهر چند مسابقه فوتبال بین قهرمانان قاره‌ها باشه، اما در باطن محلی برای گردش پول، توسعه اقتصادی، قدرت نمایی برندها و حتی دیپلماسی نرم کشور میزبان. قراره با کارشناس اقتصاد ورزشی برنامه بررسی کنیم که چه سازوکارهای مالی پیچیده‌ای پشت این رقابت‌ها وجود داره و چرا فیفا تا این اندازه روی توسعه این جام تاکید داره. در ادامه همراه علم و ورزش باشید. روی خط برنامه همراه هستم با جناب آقای دکتر علی بیگدلی، متخصص حوزه اقتصاد در ورزش. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون علم و ورزش.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان محترم و سایر مخاطبین عرض ادب و احترام دارم.
آقای دکتر، در مورد یکی از مباحثی میخوایم صحبت کنیم که شاید کمتر در حوزه ورزش بهش پرداخته میشه و اون هم جام باشگاه ها هستش و اثراتی که روی اقتصاد و چرخه اقتصادی میتونه داشته باشه.
بله.
حالا با توجه به اختلاف چشمگیری که بین درآمد باشگاه های اروپایی با سایر قاره ها هست، آیا این مدل جایزه هایی که برای باشگاه ها تعریف میشه در بلند مدت به تقویت عدالت ورزشی میتونه کمک بکنه یا بالعکس باعث افزایش نابرابری قدرت در فوتبال جهان میتونه بشه؟
عرض سلام خدمت شما که اساساً دنبال عدالت بودن به طور مطلق یه اشتباه است و عدالت نسبی است. عدالت مطلق فعلا وجود نداره در همه جا و عدل واژه نسبی است. حالا ما بعضی وقتا یه تفکراتی داریم اونو میخوایم تعمیم بدیم تو ورزش، در که اینجوری نیست. به هر صورت یک تیمی الان هوادار داره، حاضرم پول بدم واسهش، یک تیم ناشناخته است. این عالم اقتصاد و ورزشه، بر اثر منحنی عرضه و تقاضا است.
بله،
این واقعیت وجود داره. مبحث جام باشگاه های قهرمانی باشگاه فوتبال جهان یک مبحث نوینیه، برای اینکه یه مگا ایونت دیگه ای به مسابقه اضافه کرد. البته این مطالبی که اند عرض میکنن تحلیلی است، متاسفانه ما از نظر مباحث فکری نظری و ارائه تحلیل فاقد محتوا هستیم. عمدتا هم یه چیزایی میان میگن، یه دو تا کاغذی بعضی دانشجوهای محترم یا استادایی میگن توی یه زمینه میره، این درست نیست. ببین این مبحث بسیار مهمه، برای اینکه ما قبلا دو تا مگا ایونت داشتیم، یکی آی او سی بازی جهانی المپیک بود، یکی خود فیفا بود. فیفا اینجا یه ذره پله رفت بالاتر. چرا؟ برای اینکه درآمد این بازی شد 3 میلیارد دلار. درآمد این بازی ها 3 میلیارد دلار برای فیفا شد.
بله،
و یک قدرت نوظهور جدیدی که در آینده خواهد اومد. این مباحث، اولا مباحثی که اینجا مطرح میشه مختص این برنامه است، به کسی دیگه چیز نداره استفاده بکنه.
بله،
قدرت نوظهوری خواهد رخ داد در یک دو سال، دو سه سال آینده، و اون اتحادیه باشگاه فوتبال جهانه که از انگیزه های مصمم پرز و فکرانش تو اتحادیه باشگاه یوفا هستن.
بله،
قضیه جام باشگاه مبناش این بود که اتحادیه یوفا با فیفا اوکی داد که فیفا موفق شد انجام بده، و فیفا هم چند تا منظور داره. ببینید ما میدونیم سال دیگه این موقع تو 3 کشور مختلف برای اولین بار داره جام جهانی تست میشه. جام باشگاه ها این دستاورد رو برای فیفا از یه نظر داشت، یعنی یه برد باز فیفا بود که بتونه فیفا از حالا آزمون رو خطا بکنه، بازی دیگر رو که 48 کشور 48 تیم از کشورهای مختلف دوشن و یک رخداد بزرگ جهانی است، مردم کشورها تعقیب میکنن تو جهان، بتونه اون رو خوب از نظر ساعت کنترل کنه. چرا؟ برای اینکه وقتی میشه آمریکا تای ساعت 24 ساعت ما، بعد بتونه بازی رو جوری بس. و این به نظر اقتصادی برای اسپانسرها مهمه، به خصوص اینکه تو همون 3 کشورم که میخواد جام جهانی برگزار بشه اون در اقتصاد بالا دست داره، اونای رسانه اونجا هستن و مسائل حق پخش و اینا رو انجام میدن. خب فیفا این یکی از مواردی بود که فیفا برد کرد.
الان فیفا اینجا در حقیقت مدیریت مالی دست فیفاست دیگه.
بله، منتها توافقشون با اتحادیه باشگاه این شد که 450 میلیون دلار تو این وسط پول گرده شده. چرا نیست؟ ببینید تو همین پول 3 میلیارد یه بخشش میره باشگاه اروپا اومد. همه باشگاه اروپایی بر اساس یه دستمزدی به علاوه مثبت آوانت به قول خودمون یه رانتی بالا دست گرفتن تو این جام شرکت کردن. و برنده اینم تیمای ضعیف، تیمای برزیلی شدن. ببینید تیمای برزیلی مثلا همین فلومینزه که اومد تو مرحله نیمه نهایی کل ارزش برآورد اقتصادی این باشگاه 95 میلیون دلاره. تیم هفتم ارزشی انگلستان تو لیگ برزیل، اولین باشگاه در ارزش توی برزیل تیم فلامنگو بود که موفق شد همین چلسی رو بزنه. تازه فلامنگو 250 تا 260 میلیون دلار ارزشش، در حالی که چلسی رو تاتپولیو سیستم مشابه چیزاشو با یک از ایرانی ایران تاور هم مالکیش بود، اینا حدود 4 میلیارد و 250 میلیون پوند خریدن از آبرامویش 2-3 سال پیش. البته توش همه مکتب مدیریت آمریکایی آوردن که دیگه جای این برنامه جای گفتمان اون نیست. حالا اون هم یه بحث مهمی تو باشگاه داری، این که تو ایران تعطیل این حرفا.
بله،
ایران هر روز توی باشگاه بزرگ مثل استقلال معلوم نیست که تصمیم میگیره.
درست،
معلوم نیست پرسپولیس این همه ادعا و طرفدار و 11 میلیون فالوور تو شبکه‌های اجتماعی معلوم داره چیکار میکنه. هیچ کس هم نفهمید هر دفعه توی یه سال 4 تا 5 سرمربی هستن. کجا دنیا اینجوریه؟ ما طولانی ترین تو باشگاه داریم و طولانی ترین فعلا تو این لیگ طولانی ترینش مدیر عامل باشگاه گلگهر 7 سال 8 سال تو باشگاه است. بقیه دائم عوض کردن، در حالی که شما توجه کنی خلیفه مالک باشگاه کالا تازه تمرکزش هم هست، از اون که پاریس سن ژرمن گرفت خودش بالا سر باشگاه جا به جایی کرده، اما همه تصمیم خودشه، تو ایران خبرو نیست. و ما میخوایم تحلیل چی بدیم؟ ما میخوایم بگیم آقا 4 سال دیگه 5 سال دیگه فاصله باشگاه ما باشگاه دیگه کجا میکشه؟ ما اصلا تو باشگاه جهان نقشی دیگه نداریم، در حالی که در این طبقه بندی کردن انجام دادن بر اساس قلمرو باشگاه تعیین، یعنی رئال مادرید خود به خود یه پولی بیشتر، همون اولام هم کارم بیشتر از همه به رئال مادرید دادن. حالا غیر از قهرمانی که خب تو قهرمانی چلسی یه چیزی گرفت، پاریس سن ژرمن یه چیزی گرفتن و قبل تصدیق کردن، اما تو هم مرحله مقدماتی رو بیشترین پول رئال گرفتن که جهانی است. من که با همین باشگاهش هم تو همونجا گذاشتن، تو همین بازی که داشت استادیوم آدرلوال پر کرده بودن.
درست.
تیمای جهانی هر زمان کی اوکلند سیتی رو مثلا میشناخت؟
بله.
فلام همین فلومینزه 56 میلیون دلار در آورد، یعنی نصف ارزش داراییش. کدوم یک دنیا باشه؟ کدوم شرکت سهام به این راحتی میتونه در بیاره؟
پس شما نظرتون این هستش که باشگاه هایی که شرکت کننده هستن عملا سود مالی قابل توجهی از این تورنمنت ها میتونه دریافت کنن؟
بله، نسبت سرمایه شون عرض کردم دیگه. ببین مثلا خب باشگاه های انگلیسی که جز 6 تا قدرت الان تو همین دور جدید جام باشگاه اروپا قرماشگاه 6 تا سهمیه داره، خب نشون داد که بی دلیل نیست. همین الان هم لیگ انگلستان 5 تا تیم مدعی داره با سرمایه گذاری مختلف که کردن، لیورپول، منسیتی، آرسنال، چلسی، والا تیمای دیگه شون مثل اسنامیلا و دو ستا دیگه هم دارن دوباره سرمایه. من یونایتد که تیم معمولیه.
الان جام جهانی باشگاه و لیگ قهرمانان اروپا رو داریم، از نظر اقتصادی اینا با هم دیگه تفاوتهایی دارن یا نه؟
بله، ببین دو باشگاه جهان چون کشورهای مختلف بود، قاره آفریقا درگیر بود، نظر بیننده از قدم که یه تست فیفا مقدماتی هم با فیفا، ببین دو سر برد بود برای اتحادیه باشگاه اروپا، دو سر برد بود برای اینم بود. البته خیلی معتقدن، اینا من البته نگم، هرچند خیلی معتقدن که اگر چنانچه یه جوری بود بارسلونا و من یونایتد هم این تو بودن، دو تا تیم اینجوری معروف لیورپول اینا بود، بیشتر از این استقبال می‌شد. اما این جا به جای قدرت توسط سیستم بوده که اتحادیه اروپا پیشنهاد داده و مکانیزمش هم عجیب غریب بوده. حالا کار نداریم که مثلا بارسلونا نباشه، اتلتیکو مادرید باشه، شاید هم نمیخوام به هم بخورن اهداف اقتصادی باشگاه، بعضی وقتا با هم در جایی در تضاد ده. اتحادیه باشگاه اروپا خوب بود، چرا نیست؟
خب این لیگ قهرمانان اروپا عملا پایدارتر هستش و سودآورتر، درسته؟
بله،
ولی از اون طرف بحث جام جهانی ها که پیش میاد، جام جهانی باشگاه، فرصت های جهانی هستش که پیش رو قرار میگیره.
بله، ببینید ما الان 3 تا تیم آسیا رو شد نمیگید، الهلال، کاوازاکی و اورسای کره، اینا بودن دیگه.
بله،
الهلال اومدن بالا چی بود؟ ناشی از چی بود؟ برای آسیا خیلی خوب شد، در این حال خوب سرمایه گذاری است. این در اتحاد در باشگاه اروپا دائم سرمایه گذاری میشه، دائم سرمایه در حال چرخشه. تازه عربستان فهمیده چی کار داره میکنه. الان الهلال هم از این یه اون که اومد محلی کشتان پول گیرش اومد، هرچه اونا الان بیشتر دنبال انگیزه اقتصادی نیستن تو باشگاه داری، اونا مسائل اجتماعی هستن. من قطعا من اینو میدونم، اگر چنانچه تیم پاریس سن ژرمن قهرمان میشد، عربستانی خودشون رو دار میزدن.
بله.
از حسادت و رقابتی که با قطری ها دارن، اونا قطری است دیگه، مالک باش با قطری است دیگه. اینه، حالا اونا اومدن تو الهلال سرمایه گذاری کردن که قطری است، خلیفه اومده رفته تو پاریس سن ژرمن سرمایه گذاری که مثلا قطری است. خب اینا تو خودشون هست، اختلافاتی هم دارن، این بیشتر خواهد شد. به میل سرمایه گذاری هرچی در فوتبال بیشتر بشه، بازارا رو دگرگون میکنه. الان متاسفانه ما فاصله اون روز به روز تو باشگاه داری بیشتر داره میشه با باشگاه روز جهان، یعنی باشگاه ما هیچ کدوم به روز نیسته.
الان خود همین الهلالی که مثال زدید، خب عملا ممکنه حالا قهرمانی براشون صورت نگیره، ولی همین حضورها میتونه با باعث بشه که افزایش قراردادهای حتی اسپانسری رو داشته باشن، یعنی
بله.
درآمدهای مالی رو از اون طرف برای کشور و حتی تیم‌ها داشته باشه، اعتبار بین‌المللی حتی کسب بکنه.
بله.
و در مورد بحث هزینه هایی که حضور باید داشته باشن در این مسابقات تیم های شرکت کننده، آیا این هزینه ها با توجه به اون قراردادهایی که بسته میشه، با توجه به اون رویکردهایی که داره، میتونه به نوعی کمک کننده باشه که تیم ها برای دوره های بعد از این برد و باخت ها استفاده بکنن برای شرایط حضور در رقابت های آتیشون؟
بله، ببینید هر کدوم در لیگای خودشون باید سنجید. مثلا فوتبال در نیوزلند در اون سمت رکنن اومده بالا، زیاد سرمایه بالایی نمیخواد، ارزش تیماشون هم بالا نیست. همین تیم آرژانتینی هم که ستاشون بودن ارزش لیگشون بالا نیست. عرض کردم دیگه، تو آمریکا جنوبی مثلا تیم گرون قیمت فلامینگوس، همین بوتافوگو که بود تیم 13امشون از ارزش دارایی در لیگ برزیل. خب اینا خودشون از الهلال جزو تیمای اول آسیا.
میدونین برای چه این سوالو میپرسم؟ چون با توجه به اون مبالغ کلانی که پرداخت میکنن، منظور این هستش که آیا برای باشگاه‌ها صرفا سوداوره یا ممکنه حالا برخی تیم ها به خاطر هزینه هایی که بالا برای آماده سازی، سفر، بحثای تجاری دوچار ضرر و زیان بشن؟
همشون سود کردن از اینجا. ببین این بازی من هم گفتم تحلیلیه. چرا؟ برای اینکه آقای پرز و فکراش دنبال اینن که اتحادیه باشگاه فوتبال جهان رو درست بکنن. و وقتی دنبال اینا باید سود برسه که همه پشت این تئوری در بیان دیگه. از این نظرم برده واسه آقای پرز و هم فکرانش. اینه چی میخواهد بکنه؟ الان واسه همه مثلا تیم الوداد مراکش که اومد گرفت، درآمد خوب گیرش اومد. ارزش تیمش مثلا 20 میلیون دلاره. ببین 10 میلیون دلار گیرش اومد. اوکلند سیتی نگه چقدر خرج کرد؟ تو اونجا چقدر در میاده؟ خیلی تیمای باشه در حد تیمای لیگ یک با یا شاید دیگه برتر ما، چند تیم دیگه برتر ما باشه. خب 3 میلیون و خورده، 4 میلیون، 5 میلیون هم مرد اول بهشون دادن رفت. از اونهاشون رو پر کرده. هیچ جدن درآمد مازاده. اینو اسلام یه مازاد درآمد دیگه.
خب این کسب درآمد برای برخی از تیم‌هایی که کوچیک هستن، آیا ضرر عملیاتی عملا نیست با توجه به هزینه‌ای که قبلا پرداخت کردن؟
نه، عرض کردم این گردش مالی لیگا رو باید در نظر گرفت. من یه سوال بکنم، همون 3 میلیون 4 میلیون دلار اگه میدادن که فرض کنیم مثلا یکی از تیمای لیگ ما مثل زوباهن الان تو اونجا بود،
بله
4 میلیون دلار بهش پول میدادن کم بود؟
درست. حالا خب باید بررسی بکنیم که این تا رسیدن به اون مقطع و اون شرایط آیا براش اینقدر اثر بخش هست این دریافتی که داره؟
100 تومن هم حساب بکنیم که 400 میلیارد، 400 میلیارد بودجه باش باش مادر گوش که 100 میلیارد بده تزینه هاش، نه دقیقا 100 میلیارد 150 میلیارد سود کرده. این نه مونتریدی مکزیک، اون یکیشون همینطور. خود تیم اینتر میامی، الان اینتر میامی بلیتاشون خوب میخرن، تماشاگر اقبالشون بیشتر شده. بعضی اثرات جانبی بعدی پیدا میکنن، یعنی تازه جا میفته که آقای همچین چیزی هست میام بلیت میخرم. ببین یکی از مشکلات این بازی این بود که استقبال یه سری تماشاگر رو به خاطر ساعت بعد بعد اون فیفا مجبور شد تو مجدهشو بیاره پایین، هرچند تونست از طریق حق پخش در بیاره، اما تو مجده درآمد خوبی نداشت. یکی از نکاتش بود.
عملا پس باید به نظر من باید یه زیر ساختی اون به اصطلاح باشگاه داشته باشه دیگه. باشگاهی که زیر ساخت حرفه‌ای ندارن عملا براشون و اون درآمد سالانهشون اگه زیر اون 5 میلیون دلار باشه، اگه بخوان تو این تورنمنت هم شرکت بکنن بدون برنامه مالی باشه، قاعدتا براشون میتونه یه فشار جدی باشه.
ببینید هیچ کدوم از تیمایی که شرکت کردن هیچ کدوم نگفتم ما ضرر کردیم.
درست.
برخلاف ایران که هیچکی صورتهای مالی درست و درمونی نداره، همشون صورتهای مالیشون درست و درمونه. تیمای حرفه‌ای هم مجوز گرفتن، حساباشون هم کنترل میشه. قطعا اگه ضرر میکردن همشون میگفتن. هیچ باشگاهی ضرر نکرد. بخصوص باشگاهایی که ضعیف بودن. ببین فوتبال تو مثلا نیوزلند ورزش اول نیست. ورزش چندمشون ورزش اولشون راگبیه. یا مثلا یه تیم هندی میاد با ما بازی میکنه، ورش اولش نیست، ورش اولش تو هند مثلا کریکته. حتی فوتبال ژاپن کاوازاکی فوتبال ورش دومه، تو ورش اول خودشون بیسبالشونه. تو کره هم فوتبال یه چیز دیگه است. تازه به جز ژاپن که رنگش بالای ما بود تو فیفا، الهلال تیم ملیش عربستان و تیم کره تیم ملیش، اینه رنگاشون پایین‌تر از ایرانن، اما تو باشگاه داری بالا دستن. سواله دیگه، ما عقبی، ما تو نظری های باشگاه داری یا فرمسیر را عقبیم. بذار ایجاد سوالات مختلف میکنه، در حالی که برشه افرهی به اساس تئوری مدل های اقتصادی سا کارشون رو جلو میبرن. حالا مدل آمریکایی یه مدل، مدل انگلیسی یه مدل، اینا مدل های مختلف اقتصاد دارن، همشون از جامعه باشگاه آسیا سود و باشگاه جهان ببخشه سود خوبی گیرشون.
حالا چرا فیفا تصمیم گرفت آقای دکتر برای اولین بار این صندوق جایزه بزرگ رو به اندازه 1 میلیارد دلار برای جام جهانی باشگاه‌ها اختصاص بده؟ این تصمیمی که گرفت چه اهدافی داشت؟
ببینید اهداف مختلفی داشتن. اصلا دو سربرد بود، هم برای فیفا که بتونه برای برگزاری 2026 و خوش به حال کشوری که همین الان رو من عرض بکنم تیم ملیش تو بازیاش بیفته تو آمریکا.
بله، هدفش به نوعی یکی از اهدافش نمیتونست این باشه که نفوذ داشته باشه توی بحث باشگاه‌های تجاری تو بازارهای نوظهور.
اونم میشه، ببینید اتحادیه باشگاه ممکنه آلترناتیو بشن یا برای خود فیفا. یعنی چی؟ یعنی الان یوفا اینو که دید بگه خب بیت باشگاه جام بیاید ما خودمون بدون که فیفا بگه خودمون بدون باشگاه چیز را بندازیم. ما از اون هم منتقدایی هم داشتیم جام دیگه. ببین بخش از جامعه شناسا، افراد کار روانشناسی و دیگر منتقدین کلا نکته مزایای انسانی هستن، میگن بهره کشی هم بود، نقطه مقابلش هم این چیزا هست. ولی فیفا به عنوان اولین ورزش جهان تونست یه کار دیگه بزرگی بکنه، دستاورد خوبی هم برای خودش داشت، بعدا برای آمریکا خواهد داشت و میزبان جام 2026 خواهم بود.
بله.
باشگاه فوتبال هم وسط میبنن. ببین امسال بازار نقل و انتقالات یه تکونای خورد بیشتر هم خواهد داشت. منتها چیزی که داره تفاوتش اینه که ما تایزان چون اول زیر ساخت ما اصلا مدیر حرفه‌ای در فوتبال نداریم. خب مردم ما اینو میبینن فوتبال میان سطح بالا، سوال پیش میاد که استعداد ایرانی خوبه چرا پس وضعمون اینجوری است؟ برگود میشه به مدیریت که بحث های مفاهیم نظری و مفاهیمی است که خیلی هم بحث مهمی سازی تو ایران تعطیله.
خب حالا یه همچین سوالی رو من از شما دارم، یه باشگاهی مثل اوکلند سیتی درآمدی چندین برابر بودجه سالانهشون کسب کردن
بس.
که این درآمد ناگهانی خب باید به نوعی مدیریت بشه. حالا به نظر شما چطور این درآمد باید مدیریت بشه که باعث توسعه پایدار اون باشگاه میشه؟
کشوری مثل نیوزلند، استرالیا تا حدی، بعد کشورهای آسیایی اروپای شمالی مثل نروژ، اسکاتلند، اینا حوزه ویلکاستن. یعنی چی؟ یعنی حوزه سلامت و خانواده محورن.
بله.
اونا بیزینسی زیاد نگاه نمی کنن به اینجور مسائل، در حوزه به حوزه فرق میکنه، اما نه در حوزه اروپا کاملا بیزینسیه. در این پنج لیگ برتر رو در اون چیز اضافه میکنن، مثلا اونا همون رو صرف فعالیت های اجتماعی میکنن، مازادو میرن کار خیریه میکنن.
بله دقیقا همینه میخواستم اشاره کنم. بله. چون برخی از باشگاه ها رو داریم که دوچار این شرایط میشن، ولی از اون ور به جای اینکه پیشرفت داشته باشن بیشتر دوچار بحران های مالی بعد از حتی یک تورنمنت میشن، به خاطر اینکه مدیریت مالی ندارن، ولخرجی در کار دارن و یا حتی سیستم مالی هوشمندی ندارن برای مدیریت درآمدهای غیر منتظره، عملا میتونیم بگیم دیگه.
بله اینطوریه. حالا الهلال مثلا تو حوزه یه مدل دیگه است، باشگاه انگلیسی مثلا تو با اینا تو بازار بورس و سهام به طب درآمد چک درک بالا ارزشش میده بالا، اما الهلال که تو بورس نیستش که.
بله
الهلال دنبال کارهای سیاسی اشتباهی هستن، نظره های دیگه ای دارن به فوتبال. در صورت فوتبال همینه دیگه، همینه که ملاحظه میکنید هست و دیدی هم که گذشت و چیز درس های خوبی برای ما میتونه رسپیده داشته باشه. متاسفانه ما در باشگاهداری فاصله همون بسیار داره، روز به روز داره با دنیا و حتی تو آسیا بیشتر میشه.
بله خیلی ممنونم جناب دکتر از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و مثل همیشه مطالب ارزنده ای در حوزه اقتصاد ورزشی برام گفتید.
من در اول این تعریف رو هستم حتی به ذاتون گفت برقر کم و کاسه بود، شنونده محترم به حضور که خودتون ببخشید.
سپاسگزاریم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
موفق و معید باشید در پناه خداوند. خداحافظ شما.
در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه‌ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیقات علمی جدید تا توصیه‌های کاربردی برای ورزشکاران در علم و ورزش با ما همراه باشید. ترین روش های تقویت عمل کرده ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید. همراهان عزیز به پایان این برنامه علم و ورزش رسیدیم. از اینکه ما رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. فراموش نکنید 30306 دریافت کننده نظرات و حتی موضوعات پیشنهادی شما جهت گفتگو در حوزه ورزش و سلامتیه. و اما همراهان من در این برنامه تهیه کننده آقای نوید جولایی، صدا بردار خانم میر سلیمانی و هماهنگ خانم مهناز حسنزاده. تا برنامه دیگر خداحافظ.
ماشینم بیمش همون شد، کار و زندگی بر با هرون شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچه.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
همه چشم ها به این مسابقه دوخته شده. کی برنده میشه؟ برای خرید بیمه سالس هر ثانیه تعیین کننده است. راننده باید همه گزینه‌ها رو یک جا ببینه تا تصمیم بگیره. تیم پشتیبانی بیمه.com تعطیلی نمیشناسه. اونا 24 ساعته آماده کمکن. 5%، 7%، این تخفیف بیشتر و بیشتر میشه. یه انتخاب هوشمندانه. با خرید قسطی کار تمومه. بیمه.com، خرید آنلاین بیمه خودرو قسطی و سریع زیر 5 دقیقه.
خدایی ای خاک کربلایی.